پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن و دائم علی اعدائهم اعداء الله من الاولین و الاخرین. بس ما در دو شب گذشته از اینجا آغاز شد که اگر امام زمان علیه السلام بیان چه اتفاقی میفته. در یک اظهار نظر فوری امثال من میگن که اگه حضرت تشریف بیارن قطعا در رکاب اون حضرت چنین و چنان خواهیم کرد، اما مطمئنیم به این پاسخی که داریم میدیم؟ ممکنه بعضیا بگن بله ما مطمئنیم که اگه حضرت بیان چنین و چنان خواهیم کرد. عرض کردم یه بررسی بکنیم در طول تاریخ قبل از ما هم منتظرانی بودن و اونها وقتی اون موعودشون اومده چی کار کردن تا یه کم احساس نگرانی در ما ایجاد بشه. نگاه کردیم دیدیم بنی اسرائیل منتظر حضرت موسی علیه السلام بودن. وقتی حضرت موسی اومد بلایی نبود بشه سر یه نفر آورد سر اون نیارن. دوم یهودی ها اومدن مدینه و مکه منتظر بودن پیامبر به دنیا بیاد و مبعوث بشه. وقتی به دنیا اومد و مبعوث شد بلایی نبود که بشه سر یه نفر بیارن سر پیغمبر نیارن. تهشن پیغمبر رو شهید کردن. سوم مردم کوفه منتظر ابا عبدالله بودن. ابا عبدالله اومد او رو قربتن الالله به شهادت رسوندن. خب ما چه کار خواهیم کرد امام زمان بیاد؟ بیاید نگاه بکنیم به مردم کوفه که مثل ما مسلمان بودن و منتظر امام زمانشون. ببینیم اونا به چه آفاتی دوچار بودن و مراقبت بکنیم ما به اون آفات دوچار نشیم. 5 مشکل در مردم کوفه بود. 1 اصلا نمیدونستن منتظر کیان و عشق و معرفتی نسبت به امام نداشتن. تو نامه‌هاشون میگن آقا بیا رفاه ما کامل شه، منتظر امام نیستن. مشکل دومشون این بود ساده لوح بودن و دوست و دشمنشون رو نمیشناختن. امشب سومین مشکل مردم کوفه رو عرض میکنم که بحث حزب و قبیله گراییه. ما در زندگی مکرر در معرض این انتخابیم که حزبمون، جناهمون، گروهمون، قبیلمون یا حق. حالا الان زندگی ما قبیله‌ای نیست به این معنا که مثلا ما قبیله بنی همدان باشیم، مثلا اینطوری نیست. اما جناح داریم، گروه داریم، حزب داریم، صنف داریم. اگر بین حق و منافع اینا گیر بکنیم چیکار میکنیم؟ یکی از دلایلی که مردم کوفه ابا عبدالله رو قربتن الالله کشتن این بود که بین حق که ابا عبدالله بود و حزب و قبیله، قبیلهشون انتخاب کردن. خب یه ذره باید برم عقب ببینم چی میشه این اتفاق میفته و ما در مورد خودمون اینو یه بار بازخوانی بکنیم که ما هم به این آفت دوچاریم یا نه. مقدمه ما از اینجا آغاز میکنم. بین ما به عنوان مأموم و امام 3 نوع رابطه وجود داره. امام رو که فرض میکنیم ما به عنوان مأموم از 3 طریق به امام وصل میشیم. 1 ولایت. آیه که قاری محترم تلاوت کردن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما ولیکم الله، اول ولی شما خداست. 2 و رسوله. 3 و الذین آمنو، اون کسانی که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اونایی که نماز میخونن، زکات میدن در حال رکوع. مصداق کیه؟ وجود نورانیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اولین رابطه بین ما و امام رابطه ولایته. امام در امور ما از خود ما اولاست. اگر امام معصوم الان به من بگه همین لحظه باید همسرت رو طلاق بدی، من باید بگم چشم. در امور شخصی من امام از من اولاست. این اولین رابطه ما با امام. رابطه دوم اطاعته. باز آیه شریفه قرآن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از خدا اطاعت کنید، از پیامبر اطاعت کنید و از ولی امر اطاعت بکنید. همینجا یه شبهه رو عرض بکنم. بعضی وقتا ما با آدم ها مواجه میشیم، حرف از یه حکم دینی میشه، یه واجب و حرام خدا میشه، اینجوری میکنن، اینی که شما میگی در قرآن اومده یا نه؟ خب چی جواب بدیم؟ اگر شما حکمی مطلبی را از اسلام میگید، فرد میگه بگو در قرآن اومده یا نه، اگه در قرآن باشه من قبول میکنم، ولی اگه تو قرآن نباشه قبول نمیکنم. پاسخش چیه؟ خب شما الان به من میگید این حرفی که زدی تو قرآن هست یا نه؟ من میگم خیلی خب، قبلش از شما یه سوال بپرسم، شما نماز میخونید؟ میگید بله. نماز صبح چند رکعت میخونید؟ دو رکعت. این قرآن به من نشون بده کجای این قرآن گفته نماز صبح دو رکعته؟ تعداد رکعات نماز در قرآن اومده؟ نه. نماز ظهر 4 رکعت کجای قرآن اومده؟ کی گفته منبع همه احکام فقط قرآنه؟ اگر شما به من میگی حرفتو از قرآن اثبات کن، شما اول تعداد رکعاتتو از قرآن اثبات کن. تو قرآن نیومده. این اولا. ثانیا خود قرآن گفته منبع احکام فقط من نیستم. خود قرآن گفته، میگه اطیع الله، از خدا اطاعت کنید، یعنی قرآن، و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خود خدا در قرآن داره میگه منبع احکام فقط قرآن نیست، قرآن هست، حرف پیامبر و امام و عمل اونها هم هست، فقط قرآن که منبع احکام نیست. که رابطه دوم ما شد اطاعت، رابطه سوم مودت. پیامبر عزیزمون از جانب خداوند مأمور میشن قل بگو لا اسألکم علیه اجرا، 23 سال نبوت داشتم، باشه، بابتش از شما چیزی نمیخوام، اجری از شما نمیخوام، الا الموده، مگه مودت؟ فرق مودت با محبت چیه؟ محبت اینه که من یه کسی رو دوست دارم 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، هیچ وقت نمیفهمه، یعنی نه میگم نه بروز میدم، یعنی یک بار تولدش برای او هدیه نمیگیرم تا متوجه بشه که من او رو دوست دارم. این میشه محبت. انسان ممکنه 100 سال یکی رو دوست داشته باشه، اون فرد متوجه نشه، این میشه محبت. اما اگر محبت بروز پیدا کرد به زبان یا به عمل و انسان در قبال اون فردی که دوستش داره شوق داشت که او رشد بکنه، تعالی پیدا بکنه، کمال پیدا بکنه، این میشه مودت. پیامبر میگه من از شما چیزی نمیخوام، ولی به قربای من، به اهل بیت من مودت کنید. نفع اون مودت به کی میرسه؟ به خودتون. ما این امامزاده واجب و تعظیم سلام الله علیه رو دوست داشته باشیم، به ایشون چیزی میرسه؟ ایشون محتاج محبت ماست؟ قطعا نه. ولی اگر ایشون رو دوست داشته باشیم و عنایت ایشون شامل حال ما بشه که انشاءالله بشه، حتما به نفع ماست. خب 3 جور رابطه بین ما و امام هست: ولایت، اطاعت، مودت. سوال: دشمن میدونه این 3 نوع رابطه رو؟ بله. سعی میکنه به همش بزنه؟ بله. به نظر شما وقتی دشمن میخواد رابطه ما و امام رو به هم بزنه، از ولایت شروع میکنه یا از اطاعت یا از مودت؟ سعی میکنه اول کدوم رو تضعیف بکنه؟ پاسخ معلومه، از مودت. اول رابطه قلبی و عاطفی رو میزنه. وقتی ما کسی رو دوست نداشتیم، دیگه زدن اطاعت و ولایت او خیلی کار سختی نیست. دشمن اول از این 3 تا رابطه رو مودت تمرکز میکنه. رابطه عاطفی من و امام بخوره، من دوست نداشته باشم امام رو، چی میشه؟ آروم آروم اطاعت و ولایتش هم میره. این حرف یه ادعاست و یه تحلیل ذوقیه، یا من براش میتونم شاهد تاریخی ارائه کنم که دشمن برای زدن رابطه ما و امام از مودت شروع میکنه. نمونه تاریخش از صدر اسلام میگم تا انتهای کلامم برسم به امروز، یعنی در انقلاب اسلامی همین بحثو بگم. پیامبر عزیز ما به شهادت رسید، میخوان امیرالمؤمنین به خلافت نرسه. امیرالمؤمنینی که 120,000 نفر 70 روز قبل با او بیعت کردن، ولی میخوان او به خلافت نرسه. ولایت داره، اطاعت و مودت. شروع کردن چی رو زدن؟ مودتو. کاری کردن محبت او و مودتو از دل مردم بره. چی گفتن؟ گفتن علی قتال العربه. قتال یعنی چی؟ ما یه قاتل داریم، من اگه یه کسی رو به قتل برسونم میشم قاتل. قتل صیغه مبالغه است، یعنی کسی که خیلی آدم کشته. گفتن علی قتال العربه، خیلی از عرب ها رو کشته. راست میگفتن؟ بله. یعنی واقعا امیرالمومنین خیلی آدم کشته؟ بله. خب یا امیرالمومنین شما چرا اینقدر آدم کشتی که الان اینا اینو بگن؟ آدم باید خوش اخلاق باشه، مهربون باشه، هی کشتی حالا اینجوری شده. یه لحظه صبر کنید. امیرالمومنین خیلی آدم کشته؟ بله. کیو کشته؟ کی کشته؟ چرا کشته؟ چه جوری کشته؟ چرا اون تیکشو نمیگی؟ فقط میگی قتال العربه. امیرالمومنین کیا رو کشته که بهش میگن قتال العرب؟ من دو سه تا نمونهشو بگم. در جنگ احد بعد از این که ندا دادن که پیغمبر به شهادت رسید، یعنی خالد بن ولید رفت دور زد از پشت حمله کرد، یه باری ندا بلند شد که پیغمبر به شهادت رسید، عده‌ای فرار کردن. امیرالمومنین دور پیغمبر میچرخید، یه گروهی مثلا میمدن سمت پیغمبر، حضرت میگفتن یا ابوالحسن اونا رو بزن. امیرالمومنین میزد سر خود امیرالمومنین، چه بلایی اومد. امیرالمومنین 100 تا ذیلش زخمه، آوردنش پشت جبهه. طبیب اومد بعد از جنگ احد، اومد بالا سر امیرالمومنین، حضرت رو معاینه کرد، رو کرد به پیغمبر گفت بزرگتر این آقا شمایی؟ پیغمبر فرمودن بله. گفت بگین وصیتشو بگه. 2 یا 3 تا زخم کاری داشت امیرالمومنین که کار او تمام بود، اینقدر تو جنگ احد ضربه خورد. پیغمبر اون 2-3 تا رو خودشون عنایت کردن، شفا دادن، بقیه زخم خوب شد. خب تو همون حالتی که امیرالمومنین دور پیغمبر میچرخید شمشیر میزد، اون مدعیانی که نمیخوام ازشون نام ببرن وقتی شنیدن پیغمبر شهید شده فرار کردن. خب بعد مدتی معلوم شد پیغمبر شهید نشده، به اینا اطلاع دادن آقا پیغمبر شهید نشده، برگردین. 3 روز تو راه بودن، 3 روز تو راه بودن تا برسن مدینه. ببینید الان فرض بفرمایید خب ایام جنگ دیگه، به ما بگن که مثلا دشمن میخواد خدای ناکرده اینجا رو مورد اصابت قرار بده، اینجا رو ترک کنیم. ما از اینجا خارج میشیم 100 متر، 1000 متر، 10,000 متر فاصله میگیریم. اما یه نفر از اینجا خارج چه تا مشهد پیاده بره، میگیم آقا دیگه موج انفجار بمب اتم که نمیخواستن بزن که تا مشهد رفتی. در اون محل جنگ احد فرض کنیم پیغمبر شهید شده و مشرکین میخوان مسلمان‌ها رو بگیرن، دیگه تا کجا شما فرار میکنی که 3 روز تو راهی؟ این جنگ احد. ببینین امیرالمومنین کی کیا رو کشته. بیام جنگ خندق. به عرض 4 متر و عمق 4 متر اینا خندق کندن. یه تیکه خندق چون بخشش تو ماه مبارک رمضان بود مسلمان‌ها حال نداشتن، خندق عرضش کم شد و عمقش. وقتی که 12 یا حالا 10,000 نفر مشرک اومدن دیدن اه جلو خندق، اون قسمت هم که نخلستانه نمیشه وارد شد، پهلوان جزیره العرب فردیست به نام عمر بن عبدود یه ذره کنار این خندق حرکت کرد، دید یه جای خندق عرضش کمه، با 3-4 نفر با اسبهای راهوار رفتن عقب، دورخیز کردن، پریدن اومدن این بره خندق. اومد یه چیز عجیبیست در تاریخ عمر ابن عبدود، وصفی که از اون میکنن. این رد شد و جلو سپاه اسلام قرار گرفت و گفت هل من مبارز؟ حالا همه باستادن. پیغمبر رو کردن به سپاه گفتن کی جوابی اینو میده؟ هیچ که حرف نزد. یه نفر اون جلو نشسته بود گفت آقا ما کسی میتونه جوابی اینو بده؟ این پهلوان عربه. از اون وسط یه جوونی گفت یا رسول الله من جوابی اینو بدم؟ پیغمبر فرمودن نه. دفعه دوم گفت یه مرد تو شما نی جواب ما رو بده؟ پیغمبر فرمودن کی جواب اینو میده؟ نفر دوم گفت آقا کسی نمیتونه با این بجنگه، هر کی جلوی این قرار گرفته چند تیکه شده. اون جوون دوباره گفت یا رسول الله من جواب بدم؟ حضرت گفتن نه. دفعه سوم مسخره کرد گفت مگه شما نمیگید اگه ما رو بکشید میرید بهشت، اگه ما رو بکشید ما میریم جهنم، ما شما رو بکشیم میرید بهشت، خب یکیتون بیاد من رو بفرسه جهنم یا من اون رو بفرسم بهشت، مگه خودتون نمیگین؟ پیغمبر رو کردن گفتن کی جواب اینو میده؟ یکی گفت آقا این سوار اسب میشه پاشو تو رکاب نمیکنه، پاش آویزونه اینقدر درشته. اون جوان گفت یا رسول الله من جواب بدم؟ حضرت فرمودن علی جان برو به میدان. امیرالمومنین اومد جلو عمرو بن عبدود ایستاد. عمرو با اون هیمنه برگشت گفتش که من انت، تو کی؟ حضرت فرمودن علی ابن ابی طالب. گفت برو برو، من اولا با پدرت رفاقت داشتم با ابو طالب، نمیخوام پسرشو بکشم، دومی که تو هم جوونی، برو زندگی تو بکن. حضرت فرمودن من اتفاقا خیلی مشتاقم که تو رو هلاک کنم. یه ضربه زد عمرو بن عبدود، کلا خود امیرالمومنین دو تیکه شد و فرق امیرالمومنین شکافت. این چه هیکلی داشته. حضرت برگشتن، پیامبر سر امیرالمومنین رو با یه پارچه بستن، دوباره او رو راهی میدان کردن. حضرت اومد، وقتی امیرالمومنین حرکت میکنه به سمت میدان، پیامبر میفهمن برز الایمان و کله الا شرک کله، تمام ایمان در مقابل تمام شرک ایستاده. حضرت اومد توی درگیری پای او رو زد و بعد او رو هلاک کرد. وقتی که برگشت پیامبر فرمودن ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، این ضربه امیرالمؤمنین در روز خندق از عبادت تمام جن و انس از اول تا آخر بالاتره. دارم هی میگم امیرالمؤمنین کیو کشته، کی کشته، چرا کشته. جنگ خیبر شد، آقایون رفتن در قلعه خیبر رو باز کنن، دست از پا دراستر برگشتن. پیامبر فرمودن فردا کسی رو میفرستم که خدا و رسول او رو و او خدا و رسول رو دوست دارن. پچ افتاد کی فردا قراره بره. امیرالمؤمنین رفت در قلعه رو کند، مرحبی رو کش که اون برای خودش باز یک عمرو بن عبدودی در میان یهودیا. اینا رو شنیدید. من یه سریه رو میخوام بگم که شاید کمتر شنیدید. غزو جنگی است که پیغمبر خودشون حضور داشتن. سریه جنگی که پیغمبر خودشون میفرستادن، یه مثلا فرمانده میفرستادن. سریه است به نام سریه ذات سلاسل، یعنی سریه صاحب تنابها و زنجیرها و اینا. یه گروه 10-12 هزار نفره دشمن پیغمبر. حضرت همین مدعیا رو فرستاد، اینا رفتن فرار کردن. امیرالمومنین رفت و اینا گفتن تو کی؟ حضرت گفت علی بن ابی طالب. گفتن به، تو آسمون دنبالت بودیم که. حضرت یه شبیخونی زد، عده معدودی از اینا رو کشت، بقیه همه رو اسیر کرد، دستای اینا رو بست. ذات سلاسل یعنی سریه صاحب تناب ها زنجیرا، دستای اینا رو بست، را انداختن به مدینه. وقتی رسیدن به مدینه، پیامبر اومدن استقبال امیرالمؤمنین، فرمودن علی جان به خدا قسم اگر نمی ترسیدم که این مردم در مورد تو حرفای شرکالود بزنن و تو خدا به نامن، اگه نمی ترسیدم در مورد تو یه چیزی میگفتن و در مدح تو که خاک زیر پای تو رو ببرن به چشمشون بکشن، حیف که نمیتونم بگم. پیغمبر به نماز ایستادن، سوره معرکه هم تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم، والعادیات ذبحا فالموریات قدحا، خداوند به جرقه ناشی از برخورد سم اسب سپاه امیرالمؤمنین با سنگ بیابان در قرآن قسم خورده. به جرقه ناشی از برخورد سم اسب سپاه امیرالمؤمنین با سنگهای بیابان در قرآن قسم یاد شده. اگه برای امیرالمومنین صلوات فرستادین، یه حدیث بگم که بعدی صلوات خوبی بفرستین. امام صادق علیه السلام میگن جدم رسول خدا فرمودن وقتی بر من صلوات میفرستید ارفعوا اصواتکم، صداتونو بلند کنید، تا خدا نکرده اگه نفاقی هست اون از بین بره. برای پیامبر عزیزمون و برای امیرالمومنین یک صلوات شایسته هدیه بفرمایید. بله امیرالمومنین قتال العرب، اما چرا، کی، چجوری؟ میبینید چجوری ارزشو میکنن ضد ارزش؟ بله امروز هم همینطوره. یکی از دوستان میگفت که از سالها قبل، اون زمانی که بانک ها هنوز نوبت نمیدادن، شماره نمیدادن، میگفت یکی از رفقای جانبازمون که تخریبچی بود، مین خواست بکنه، دستا و پاهاش قطع شده بود و چشاش هم نابینا شده بود. ایشونو بردم یه کار بانکی داشتیم، 6-7 نفر ایستاده بودن همینجوری. گفتم ببخشید این بنده خدا مثلا با ویلچر آوردیم، دست و پاشون قطع شده، اگه عیبی نداره اول کار ایشون انجام بشه. همه گفتن نه بفرمایید. یه بار یه نفر اون وسط گفتش که می‌خواست نره جنگ، مگه ما گفتیم بره؟ راست میگه. برای چی شما رفتی جنگ؟ اینا گفتن. نه اینا نگفتن. اینا خودشون رفتن. اصلا همینا رفتن جنگ 8 سال طول کشید. قشنگ صدام روز اول تو مصاحبه وسط مصاحبه حرفشو قطع کرد، گفت بقیه صحبت کجا؟ هفته دیگه تهران. همینا اگه شهدا و جانبازان اینا نمی‌رفتن، قشنگ صدام یه هفته ایرانو فتح می‌کرد. الان ما سایه حزب بس بالا سرمون بود. باید جواب بدیم که چرا رفته جنگ؟ جای ارزش و ضد ارزش چجوری تغییر می‌کنه؟ اگه حواسمون نباشه. مودت امیرالمؤمنین رو زدن، کاری کردن جایگاه او تضعیف بشه. وقتی مودت خورد، وقتی اون رابطه عاطفی از بین رفت، آروم آروم اطاعت و ولایت هم شل میشه. بیاید جلوتر برسیم به امام مجتبی علیه السلام. دیگه اون مودت که نیست، هیچی، ازش اطاعت هم نمی کنن. هرچی حضرت داد زد که بیاید بجنگیم، در این صلح خیری نیست، ذلت، بیاید عزت در جهاد فی سبیل الله. هرچی حضرت گفت، گفتن نه، پدرت امیرالمومنین خیلی جنگ کرده، تو دیگه صلح کن. صلح ذلت بار رو پذیرفتن و بعد امام رو مقصر میدونستن که تو ما رو مجبور به صلح کردی. امیرالمومنین که اومد مودت رو زدن، به امام مجتبی که رسید، مودت که رفته بود، زیرا به اطاعت هم زدن. رسیدیم به کی؟ ابا عبدالله. مودت نیست، اطاعت هم نیست، زیرا به ولایت هم خورد. دیگه برای ابا عبدالله اصلا حق قائل نبودن. یعنی ابا عبدالله از مدینه حرکت میکنه که آقا من دارم میرم، من بیعت نمیکنم. میگه خب برو، بیعت نکن. 40 نفر از خاندانش به او را میفتن. نوه پیامبر رو 70 نفر یاری میکنن در جامعه چند صد میلیونی اسلامی. کاری نداره. خب یعنی اگر رابطه ما با امام مودتش خورد، بعد اطاعتش خورد، بعد ولایت خورد، چی میشه؟ هیچی. بعد میریم امام رو قربتن الالله اربن اربا میکنیم. قربتن الالله یعنی اینجوری شما بگی یا مودت و ولایت و اطاعت داریم، یا مودت و اطاعت و ولایت نداریم، یا شمر و خولی و سنانی. نه نه، سه حالت نداریم. چند حالت داریم؟ دو حالت. یا اون رابطه با امام حفظ میشه، یا عاشورا برپا میشه. حالت سوم نیست. ما بیطرفی نداریم، بین حق و باطل بیطرفی نداریم. نگاه کنید به زیارت وارث. و لعن الله امتا قتلت که، و لعن الله امتا ظلمت که، و لعن الله امتا سمعت بذالک فرضیت به. اونایی که کشتن با اونایی که ظلم کردن، با اونایی که سکوت کردن، حکمشون یکیه. ما بین حق و باطل راه وسط نداریم. حالا ما با ابا عبدالله ارادت داریم، با یزید هم مشکل خاصی نداریم، قطعا این در کاروان یزیده. اینجاست که ابا عبدالله میفهمد مثلی لا یبایع مثله. هر کی مثل من باشه، با هر کی مثل یزید باشه، هیچ همکاری و همراهی نداره. هر کی با مثل یزیدی همکاری و همراهی کرد، دیگه مثل من نیست. خب شما اثر قبیله گرایی رو میخواید به کجا برسونید؟ بله، ما باید با امام سه تا رابطه داشته باشیم. نداشته باشیم، کار میرسه به کربلا. خب این قبیله گرایی ربطش به این بس چیه؟ ربطش اینه که وقتی مردم در زمان ابا عبدالله به جایی که به حق دقت بکنن، به جایی که به امام دقت بکنن، به این که رئیس قبیله چی میگه، بزرگ عشیره چی میگه، منافع در قبال چی توجه کردن، بس میشه همین. وقتی قبیله گرا شدیم چی میشه؟ یک، حق میره کنار، امام میره کنار. شما اگه بخوای پای امام واسی، باید با قبیلت درگیر بشی. میشی؟ نه. باید از منافعت بگذری. میگذری؟ نه. حزب و جنایت تو ول میکنی؟ نه. من دنبال اینام. اگه دنبال اینا باشی، نمیتونی دنبال امام باشی. چون این دوتا تو دوتا جبهن. اثر قبیله گرایی اول اینه، امام و حق به حاشیه میرن. ولذا شما میبینید در روز چهارم محرم شورای قاضی حکم میده. حکم چیه؟ خون ابا عبدالله الحسین هدره و کشتن او ثواب داره. تا روز چهارم محرم ابن زیاد 1000 نفر از کوفه میفرسته کربلا، 200 تا میرسن، 300 تا میرسن، بقیه تو را فرار میکنن که در قتل ابا عبدالله مشارکت نکنن. روز چهارم شریح قاضی میگه خون ابا عبدالله هدره، 13000 نفر از کوفه حرکت میکنن به سمت کربلا قربتن الالله. بعد اونجا ابا عبدالله در مقابل اینا قرار میگیره، میگه من یه سوالی از شما دارم، من کسی از شما رو کشتم؟ من جرمی انجام دادم که مجازاتش اعدام و کشته شدنه؟ من حقی از شما ضایع کردم؟ به من تستحلون دمی، چرا خون منو حلال کردین؟ به چه دلیل کشتن من ثواب داره؟ پاسخ هلهله میکنن، دست میزنن، سرصدا میکنن که صدای حضرت به مردم نرسه. وقتی که قبیله گرایی و عشیره گرایی و گروه گرایی به جای حق گرایی اتفاق افتاد، اول امام و حق به حاشیه میرن، دو انسان تبعیت کورکورانه میکنه از اون گروه و قبیله و جناح و عشیره خودش. دیشب اشاره کردم، فرض بفرمایید بنده رئیس قبیله، شما اعضای قبیله، من به شما میگم ای اعضای عزیز قبیله ما، ما میخواییم به ابا عبدالله الحسین در مکه نامه بنویسیم که آقا بلند شو بیا کوفه و حکومت اسلامی رو به راه بنداز. شما هم میگید خیلی خوبه، بنویس. بعد مدتی به شما میگم اعضای محترم قبیله، بیاید بریم با مسلم ابن عقیل فرستاده ابا عبدالله الحسین بیعت کنیم. شما میگید خیلی خوبه، بریم. بعد مدتی میگم عزیزان بیاید بریم مسلم ابن عقیل رو بگیریم تحویل ابن زیاد بدیم که بکشه. میگید خیلی خوبه. بعد میگم عزیزان قبیله بزرگوار بیاید بریم کربلا خود ابا عبدالله رو بکشیم. شما بازم میگید خیلی عالیه. خب ابا عبدالله رو کشتیم، خب قبیله عزیزم اینم خانواده ابا عبدالله، اینا رو هم در قل و زنجیر کنید ببریم اسارت. یه نفر از شما نمیخواد از من سوال بپرسه آقای رئیس قبیله شما تکلیفت با خودت چیه؟ یه روز میگه ابا عبدالله رو دعوت کنیم، یه روز میگه بریم بکشیم. یک نفر این سوالو نمیپرسید. چرا؟ وقتی رئیس قبیله گفته این اتفاق باید بیفته، پس باید بیفته دیگه. نتیجه قبیله گرایی میبینید چیه؟ بعد میرسن تطبیق میدن. خب نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابل قبیله و حزب و جناح و گروه گرایی چیه؟ حق گراییه، تسلیم در مقابل حقه. اگر انسان دنبال حق و حق گرایی افتاد، به راحتی عاقبت به خیر میشه، به راحتی، ولو سابقش مسئله داشته باشه. وقتی که حر رسید به کربلا، ابا عبدالله صبحش فرمودن که تمام مشک ها رو پر آب کنید، تمامشو، مهمون داریم. نزدیک زور سپاه حر رسیدن، اینا مشک ها رو آوردن، تمام اون سپاه و تمام مرکب های اونا رو سیراب کردن. حضرت رو کردن به حر، گفتن که موقع نمازه، شما چه میکنید؟ نمازتون رو بخونید، ما هم نمازمون رو بخونیم. هر اینجوری کرد، خب وقتی شما نماز میکنین همه به شما اقتدا کنیم دیگه، ادب. بابا عبدالله اقتدا کردن. بعد حضرت یه خطبه خوندن، در اون خطبه فرمودن که شما خودتون منو دعوت کردید و برای من نامه نوشتید. هر گفت من نامه‌ای به شما ننوشتم، راستم میگفت، ولی بقیه تو سپاه بودن کسایی که نامه نوشته بودن، اینا هیچ توجه نکردن. اما این حری که پشت سر ابا عبدالله نماز خون و بعد ادب کرد در مقابل حضرت، ظهر عاشورا یکی از نزدیکانش میگه دیدم حر دستاش داره میلرزه. بغاش بودم مرد حسابی، بگن تو عرب تو کوفه 2 تا 3 تا شمشیرزن دلاور شجاع نترس، من اولیش نگم، تو دومیش توی چه دستت میلرزه؟ گفت بین بهشت و جهنم گیر کردم، جهنم این سپاه و عمر سعد و یزیدن، بهش ابا عبدالله الحسینه. و وسط معرکه، یعنی ظهر عاشورا وسط معرکه، هر اومد این بر حق و شناخ، اومد سمت حق، لحظه هم تردید نکرد. نقطه مقابل قبیله گرایی، حزب گرایی، حق گرایی، فهمیدیم یه چیزی حقه، بسیار خوب، من اگه بدونم این حقه، این درسته، پای همین وای میستم. چند نفر الان پای این هستن؟ من تنها هم که باشم، خدا رحمت کنه امام عزیزمونو، میفرمودن اگر تمام دنیا بگن بله، من میگم نه، من بفهمم یه چیزی غلطه، همه عالم هم جمع بشن، من کوتاه نمیام. فهمیدیم یه چیز حقه، وای میستیم. آقا الان رو این وایستیم، مردم دیگه خیلی ما رو دوست نخواهند نداشته باشن، دیگه ما رو تحویل نمیگیرن، نگیرن، به ما بد و بیراه میگن. بگم فهمیدی حقه، رو اون واسطا. ابا عبدالله 70 نفر، 72 نفر اومدن سراغش، 30,000 که مستقیم مقابلشن و میلیون ها نفر هم در جامعه اسلامی اصلا به او توجه ندارن، کاری ندارن. تو این فضا ابا عبدالله پای حق واسطا، هر پای حق واسطا، اول فضل عباس واسطا. خب عملکرد مردم ما چطور بوده؟ چون آیا دلیل انتخاب این موضوع اینه که من میخوام مردممون رو با مردم کوفه مقایسه بکنم؟ هاشا و کلا، هرگز همچین قصدی ندارم من، و اصلا ما قابل مقایسه نیستم مردممون با اونا. اما وظیفه ما اینه که هشدار بدیم، خودمون رو معصوم ندونیم که قطعا هیچ مشکلی برای ما پیش نخواهد اومد. معلوم نیست، ممکنه خدای ناکرده فردا امثال من سر یه بزنگایی بین حق و اون منافع خودشون، گروهشون، جناهشون، واقعا همون رو انتخاب بکنن. معصوم که نیستیم که. تو این 48 سال اوضاع ما و اوضاع دشمن چجور بوده؟ از ابتدای انقلاب، بلکه قبل از پیروزی انقلاب، دشمن ما دقیقا همون کاریو کرد که با امیرالمؤمنین میخواستن بکنن. یعنی چی؟ رابطه عاطفی او رو میخواست قطع بکنه. نگاه کنید، قبل انقلاب دشمن احساس میکنه که امام رحمت الله علیه داره انقلابشون میگیره، چی کار میکنه؟ یه مقاله چاپ میکنن در یه روزنامه، روزنامه اطلاعات اون موقع، فردی به نام رشیدی مطلق نامه رو مینویسه و تو اون نامه ادعا میکنه که این مردم دنبال کی را افتادن، این اصلا ایرانی نیست، اجدادش برای خارج ایران بودن و فلان اینها. که چی؟ رابطه عاطفی مردم رو با امام قطع کنه. و اتفاقا همون توهین باعث چی میشه؟ باعث گر گرفتن انقلاب میشه در سال 56. انقلاب پیروز میشه. من از شما سوال میکنم، الان شما جستجو کنید تو گوگل، بزنید آب و دیگه نمیخواد بقیه شو بزنید، میاد آب و برق مجانی، صدها صفحه فحاشی و حضرت امام که تو بهشت زهرا گفت من آب و برق و مجانی میکنم و مجانی نکرد، دروغ گفت، سرمار کلا گذاشت. چرا این حرفا زده میشه؟ تا مردم بدبین بشن به نائب امام، به ولی فقیه. اگر بدبین شدن، رابطه عاطفی قطع شد، بعد کار پیش میره. من شما سوال میکنم، امام وعده آب و برق مجانی داد؟ شما میگید بله. در کجا؟ در بهشت زهرا. بسیار خوب، همه الحمدلله اهل مطالعه، این دسترسی هم هست. مراجعه کنیم، بنده دو شب دیگه اینجا هستم. اگر کسی تونست از بهشت زهرا همچین مطلبی بیاره، جایزه به تشخیص او. اصلا امام در بهشت زهرا آب و برق مجانی مطرح نکرده. یه وقت یه جایی بودیم، یه آقایی گفت من خودم شنیدم. گفتم که تهران تشریف داشتید؟ گفت نه شهرستان بودیم. گفتم چطوری شنیدید؟ گفت تلویزیون پخش زنده میکرد. عرض کردم زشت انسان آخر عمر برای کلکل سیاسی خلاف واقع بگفت. اصلا اون سخنرانی از تلویزیون پخش زنده نشد. رژیم گفت ما پخش زنده میکنیم که مردم نیان. دم سخنرانی شروع کرد شعرهای سرودای شاهنشاهی پخش کردن. اصلا پخش نشده. بد آدم برای بس سیاسی خلاف بگه. در بهشتر اصلا امام همچی چیزی نگفت. پس چیه؟ قضیه آب و برق مجانی چیه؟ دولت موقت، دولت آقای مهندس بازرگان، وقتی سر کار اومد، وضع برخی از مردم که خیلی مستضعف بودن خب بد بود. گفتن چه کنیم؟ اینها در دولت موقت تصمیم گرفتن برای اقشار آسیب پذیر در یه مدت کوتاهی آب و برق رو مجانی کنن. در 8 اسفند 1357 آقای عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت اینو اعلام کرد. عرض کردم اهل تحقیقید؟ امشب بزنید آرشیو روزنامه اطلاعات، بیارید 8 اسفند سخنگوی دولت موقت برای اولین بار اینو گفته. اصلا امام تو بهشت زهرا به این موضوع اشاره نکرده. وقتی در 8 اسفند سخنگوی دولت موقت اینو گفت، 2 روز بعد در 10 اسفند امام که در قم تشریف داشتن فرمودن که بله، گفتن آب و برق مجانی بشه. بله، ولی ما برای این انقلاب نکردیم، ما انقلاب کردیم آدم درست کنیم.
قرار بود دولت موقت آب و برق و برای یک زمان کوتاه فقط برای فقرا رایگان کنه و امام گفتن بله آب و برق مثلا اینا گفتن بله، ما ولی برای این انقلاب نکردیم. چرا 48 سال اینو میگی؟ چرا از بعضی از شما هم الان بگید به نظرم اینجور نیست؟ حالا برین شب نگاه کنید دیگه، دسترسی که دارید ببینید اینجور بوده یا نبوده. چرا انقدر تلاش میکنن یه دروغی رو درست بکنن و رابطه امام با مردم رو خراب کنن؟ چون اونا از مودت مردم میترسن، مودت انسجام میاره. یه استاد درس نحو داشتیم، روحانی سید بودن، ایشون رحمت الله علیه یه وقت سر کلاس فرمودن که من اول انقلاب یه دونه این پژوهای 504 رو، حالا شاید جوان‌ترها خیلی خاطرتشون، یه ماشینی بود پژوهای 504 نه این 405، خیلی ماشینای جونداری بود. در دهه 60 به اینا میگفتن پژوها خوندی، خیلی روحانی از این پژوها داشتن. ایشون میگفتن منم یه دونه از اینا داشتم، خیلی داغون بود، اطرافش خورده بود تصادم، خیلی در بود داغون. سوار همین ماشین بودم از یه اسفند 57، یعنی یه ماه از انقلاب نگذشته. ایشون میگه من سوار این ماشین بودم، یه فرعی با سرعت اومدم تو اصلی، یه کادیلاک داشت میرفت نو جلوی ماشین، کوبیدم جلوی ماشین این، از ماشین پیاده شدم، حالا سرم خورد بشه و پیاده شدم، دیدم ماشین ما که داغون بود حالا داغون تر شده، اون کادیلاک نو. گفتم ببینم راننده کیه؟ راننده پیاده شد، دیدیم یا حسین، یا آقای قد بلند، ریشا تراشیده، سیبیل، کراوات قرمز، کچوار مشکی، تیپ تاقوتی تاقوتی. گفتم اینا الان از دست امامم ناراحتن، ما هم روحانی سید عقده کل انقلاب اسلامی رو سر ما خالی میکنه. آقا اومد، من منتظرم بزنه چک اولو، اومد یه نگاهی کرد به جلوی ماشین خود، نگاهی به جلوی ماشین من، رو کرد به من گفتش که فدای سر امام، فدای سر امام. دشمن اینو میفهمه، لذا سعی میکنه یه جوری ما رو نسبت به امام بدبین کنه، که الحمدلله نتونست. نسبت به آقای شهیدمون، از روز اول رهبری شبهه انداختن. ساده ترین شبهه رو بگم، روز 14 خرداد که آقای شهید ما به رهبری تعیین شدن، یه شایعی رو انداختن، گفتن ببخشید تا دیروز میگفتن حجت الاسلام و المسلمین، امروز ایشون شد آیت الله، یه شبه کیسه آیت الله میشه؟ عیبی نداره، شما سوال رو با تیکه مطرح کن ولی من جواب میدم، عیبی نداره. سواله چجور یه نفر یه شب حجت الاسلام بعد یه باری رهبر میشه آیت الله میشه؟ من از شما سوال میکنم، در حوزه‌های علمیه ما آزمونی داریم، مثلا آزمون حجت الاسلامی یا آزمون حجت الاسلام و المسلمینی یا آزمون آیت اللهی، که مثلا افراد برن آزمون بدن بشن؟ نه، رویه اینه، معمولا ما به کسی که مجتهده میگیم آیت الله، به کسی که مجتهد رساله توزیع المسائل داره میگیم چی؟ آیت الله العظما. این رویه است. خب سوال اینه که آقای شهید ما در سال 68 که به رهبری انتخاب شدن، آیا آیت الله بودن، مجتهد بودن یا نه؟ خیلی سوال ساده ایه، عیبی هم نداره. من از شما سوال میکنم، آقا وقتی سال 68 به رهبری تعیین شدن، عضو مجلس خبرگان بودن یا نه؟ بله. تنها کسی که در مجلس خبرگان در مخالفت با رهبری آقا صحبت کرد، خود آقا بود. ایشون سال 68 عضو مجلس خبرگان بود. شرط عضویت در مجلس خبرگان چیه؟ اجتهاده. ایشون کی عضو مجلس خبرگان شده؟ در سال 61. 7 سال قبل انتخابات خبرگان برگزار شده و آقا به عنوان مجتهد در مجلس خبرگان تعیین شده و رأی آورده. 7 سال آیت الله. حالا کی تایید کرد اجتهاد آقا رو؟ سال 61 برای تعیین اجتهاد یکی از مراجع باید تایید میکرد که آقا من تایید میکنم این آقا مجتهده. اجتهاد آقا رو کی تایید کنه خوبه؟ مرحوم آیت الله منتظری. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. ای بیند آقا آیت الله بود، اما مرحوم آقای هاشمی سال 64 که رئیس مجلس بود و آقا برای دومین بار انتخاب شدن، ایشون توی جلسه تحلیف آقا میگه ما با آقا و دیگران هم درس بودیم، آقا از همه با سوادتر بود، ولی نمیذاره ما بهشون بگیم آیت الله، ولی ایشون سال هاست آیت الله. چرا این شبهه رو میندازن؟ برای که رابطه رو خراب کنن. قبل جنگ چی میگفتن؟ آقا رهبری 40 طبقه زیر زمینه. بابا 40 طبقه زیر زمین که از اون بر زمین در میاد که. چقدر دروغ گفتن. یه پناهگاه یه بمب اتم در اون اثر نمیکنه. رهبری توی خونه 1 طبقه رو سطح زمین با خانوادهشون به شهادت رسیدن. کار دشمن اینه که با دروغ پراکنی، با شایعه رابطه عاطفی ما و امام رو کم کنه. خب مردم ما چیکار کردن؟ مردم رو دو قسمت کنم. عامه مردم ما تو این 48 سال چه در تبعیت از امام چه تبعیت از آقا کاری نبود که بتونن بکنن و نکنن و واقعا نمره قبولی کامل گرفتن مردم ما، عامه مردم. بله یه سری خواص ما اینجا چیکار کردن؟ خواص ما وقتی دیدن حزبشون، جناحشون، گروهشون اینه، جلوی حق ایستادن. متاسفانه از اول انقلاب بودن، امروز هم هستن. ظاهرا خواصن، ظاهرا جز بزرگانن، ولی وقتی بین حزب و جناحشون به حق گیر میکنن نمیتونن انتخاب بکنن. ما هم خیلی باید مراقب باشیم. ما بنده حقیم ان شاء الله. کسی به حق عمل کرد ما به او ارادت داریم، کسی از مسیر حق خارج شد ما به کسی عقد و اخوت نداریم. ما به کسی رأی دادیم، خیلی خوب، آدم محترم، خیلی خوب، تا وقتی محترمه بهش احترام میذاریم. از این مسیر خارج بشه هیچ عقد و خوبتی با کسی نداریم. برای شما میبینید مردم در تشییع جنازه امام اون حماسه رو آفریدن، در تشییع جنازه آقا این رستاخیزی که هنوز دهن دنیا بازه و حالا حالا بسته نخواهد شد. یعنی چی که مثلا 40 چند میلیون آدم، و به شما بگم ها، پیکر مطهر آقا رو تو این کشورهای منطقه اگه پاکستان می بردن، اگه ترکیه می بردن، اگه آذربایجان می بردن، افغانستان، هر جا می بردن، همون اتفاق عراق تکرار می شد و همین عراق کور کرد دشمن رو. عرض آخر، ما در قبال امام زمان چگونه خواهیم بود؟ همه این حرفا برای اینه دیگه، از منتظران ابا عبدالله تا منتظران ابا صالح ارواحنا لعالف، ما چه خواهیم بود؟ عزیزان اگر در زمان انتظار دنبال حق بودیم و حق رو ترجیح دادیم، بعدش هم حتما در همین مسیر خواهیم بود. اما اینکه کسی گمان بکنه که من در زمان غیبت اگه منافع جناحم، گروهم، حزبم با حق تلاقی بکنه، مهم اینه، قطعا او بعد از ظهورم همین خواهد بود. ما هیچ روایتی نداریم که بعد ظهور ما از این رو به اون رو میشیم. روایت داریم که با عنایت امام زمان عقل بشر یه پله میاد بالاتر، ولی بشر کن فیکون نمیشه. اگر الان بین حق و منافع خودمون موندیم، آقا بنده عضو جناح الفم، الان میبینم جناح من داره غلط عمل میکنه، خلاف حق عمل میکنه، در مقابل ولی خدا ایستاده، از اونا جدا میشم، من با شما هستم تا وقتی به حق عمل کنید. اگر این بود بعد از ظهورم همینه، و الا ما روایاتی داریم که مؤمنینی در مقابل امام زمان می ایستن و اون مؤمنین امام زمان رو متهم می کنن به این که دینی که تا آوردی دین پیغمبر نیست. چرا؟ چون در زمان غیبت امام زمان عادت به محوریت حق و حق گرایی پیدا نکردن، یه چیزی برای خودشون درست کردن. اگه امام زمانم در مقابل این واسه، جلو امام زمانم میستن. این سومین آفت مردم کوفه بود که الحمدلله در مورد مردم ما صدق نمی کنه. اگر عمری باقی بود فردا شب 4 ویژگی رو عرض میکنم و حول اون نکاتی رو خدمتتون عرض خواهم داشت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و حل الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. در این شب زیارتی ابا عبدالله هده به پیشگاه نورانی حضرت سید الشهدا سلام الله علیه صلوات شایسته‌ای هدیه بفرمایید.